أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا بحث کوتاه دیگه در اصل مثبت داریم. یک نکته این است که سه موردی که در کفایه بیان کردن، البته ظاهرش اینه دو مورده، خفاء واسطه و جلاء واسطه، اما تو جلاء واسطه که رسیدن تو مصداقش دو تا بیان کردن که ما اینا رو بازش کردیم، سه تا شد. گفتن گاهی واسطه خفی است، به گونه ای که وقتی مستصحب و شما استصحاب میکنید، اون واسطه تو مرحله دو چون خفیه عرف توجهی بهش نداره، و بلا فاصله مرحله سه که اثر شرعیسو میارن جاری میکنند روی مستصحب که مرحله اوله. پس این واسطه چی شد؟ حذفش میکنه به خاطر مخفی بودنش. این یه مورد بود که گفتن اصل مثبت هست ولی که اشکالی نداره. دو موردن بیان کردن که واسطه جلیس، به طوری که وقتی مستصحب و استصحاب میکنیم اون واسطه قطعا همراهشه. خود این قطعا همراه بودن دو قسم شد، یا مثل علت و معلول و متضایفینه که در واقع قابل انفکاک نیست، یک و دو، ما دیگه یک و دو و سه میگیم، یک منظورمون مستصحبه، دو واسطه هست، و سه منظورمون اثر شرعیست. دیگه ما یک دو سه میگم اینطوری فکر کنم ساده تر، هی بخوام تکرار نکنیم بهتره. اینجا که واسطه جلیس دو حالت داره، یه حالتش اینه که شماره یک رو که استصحاب میکنیم، شماره دو و یک اینا قابل انفکاک از یک دیگه نیستن. چرا؟ خب علت معلوله دیگه، علت معلوله که نمیشه اصلا جدا بشه. یا متضایفین، اصلا متضایفین تعقل هر کدام متوقف و تعقل دیگریست و نمیتونید جدایی از یک دیگه شما اینا رو تعریف بکنید بفهمید. و همونطوری که در واقع یک و دو چسبیده به همه، تو ظاهرم نزد عرف همینه، تو عرف هم تا یک میاد بلاس دو میاد دومانش. اینجاست که میگیم این دو جلیس برای یک. بعدم شماره سه اثر دوست، اینم آخون میفرمان استصحاب جاریه. و اما قسم آخر سومیش اینه که یک و دو به شکل عدم انفکاکش ظاهریه، یعنی نزد عرف یک و دو از هم منفک نیست، اما در واقع قابل انفکاکه، که مثال زدیم وجود شمس تو آسمان یک، دو تابش نور او به جدار، این دوه. اولی خیلی خوب، اون هم عرف است هم واقعه، فرقش تو واقعشه. تو دومی علت و معلول بود، تو این سومی علت و معلول نیست، اینطوریه دیگه، خیلی فرق میکنه. تو دومی علت و معلوله، یعنی یک علت برای دوست، یک علت و معلول که کار به عرف نداره، واقعه. من دارم بحثایی گذاشته رو میگم دیگه، اجازه دید رد شه میره، تکرارش بحث امروزم. دو این بود که هم در واقع چسیده به همه، هم در نزد عرف. واقعش به خاطر اینه که اینا علت معلولن، ظاهرش هم که حکم عرفه. اما تو قسم سوم اینه که در واقع اینا علت معلول نیستن، امکان انفکاک هست، میشه یک باشه دو نباشه. اما تو عرف میگه هر وقت یک هست دو هم هست، مثل شمس و اشعه او، اون تابشه نورش که میخورد به جدار. ببینید در واقع اینا علت معلول نیستن که بگیم چون شمس تو آسمانه پس حتما باید تابشه نورش به جدار باشه. نه، ممکنه صحاب بیاد جلوش رو بگیرد، یا یه مانعه دیگه، من یه کسی بیاد جلوش وایس، خب سایش میفته رو دیوار. پس امکان انفکاک هست، علت و معلول نیه. اما عرف میگه که اگه شمس تو آسمان باشه قاعدتا، یه قاعده میگه یعنی دیگه باید نورش هم تابش کرده باشه به دیوار. وقت اینا به درده این میخوره که مثلا جدار نجس بوده و یک ساعت پیش شمس که طلوع کرد نورش افتاد رو جدار، بعد دیگه من میرم حالا میخوام استصحاب بکنم، میگم تو این یک ساعت شمس تو آسمان بود، بعد لازمه شد جاری میکنم، میگم پس تابشه به دیوار بود، پس اثر شرعیش اینه که پاک شد دیوار. اینجا جاییست که جاریه دیگه. این سه موردیست که اصل مثبت جاریست. مورد یک خفاء واسطه بود، دو و سه جلاء واسطه هست. و دیگه دو و سه رو همشو یکی کردن، خوان سادش بکنن، میگن هر جا واسه خفی یا جلی بود اصل مثبته، ولیکن جاریست، اشکالی نداره. اشکال من اونجاییست که واسه نه خفی باشه نه جلی باشه. ما یه نکته ای رو چند تا نکته گفتن ناراد اشاره کردم، حالا بعضشو. یک نکته اینه که این مورد سوم ظاهرن هم مورد اوله، تو مورد اول خفای واسطه رو میگفتن، مورد سوم جلاء واسطه رو میگن، اما مثالی که میزنن دوره میشد خفا. برای این سه تا نمیشه، دو تا میشه. این سومی همین مثال همین شمس بود زدن. مثال اولی چی زدن؟ مثالش این بود که گفتن لباسی تر بود گذاشتن روی بند، بعد ده دقیقه بعد افتاد رو زمینه نجس. وقت استصحاب میکنیم بقای تریه لباسا تو مرحله اول، بعد به دنبال این لازمش میگم پس وقت ملاقات این لباس با زمین تر بود، بعد حکم شریف میگم خویگه وقت ملاقات تر بوده میشه نجس. وقت گفتن این واسطه مخفیه، اینو بذارش کنار. آب گو همین اندازه که لباس رو استصحاب کردی تریشا، بلا فاصله میگی پس سرایت کردست به زمینه نجس و نجس شد. ایرادی که ما به آخوند داریم اینه که این مثال یک و مثال سه تفاوتش چیه؟ عنوانش خیلی فرق داره. شماره یک ها میگن واسطه خفیه است، شماره سه میگن واسطه جلیه. اما عرض بنده اینه که شماره سه هم واسطه خفیه و با مثال که نمیشه هم توی بریم جا آخرش. مثالم که دقت کنید همینه، تو شماره سه چی بود؟ شمس میاد تو آسمان بالا و نگاه میکنم این شمس داره میتابد به دیوار نجس، بعدم من رفتم یک ساعت این تابش بود، نمیدونم تو این یک ساعت ابر اومد جلوشو بگیره یا نه. اگه ابر جلوشو گرفته باشه دیوار پاک نشده، وقت میام مرحله اول استصحاب میکنم بقای شمس رو تو آسمان، بلا فاصله لازمش رو جاری میکنن و میگم پس چی بوده؟ این تابشش بوده، بعدم اثر شعریش میگن پاک شده. این تابشا، این اثر، این واسه خفیه، یعنی عرف میگه وقتی خوشی تو آسمان باشه دیگه میگه خب پس دیوارا خوشکونده سو باشه، واسطه را حذفش میکنه دو عرف. آخوند اسمشو گذاشتن واسطه جلی، اما انصافا واسطه خفیه، یعنی عرف شماره 3 رو برای شماره 1 حساب میکنه و واسطه رو مخفی میدونه، حذفش میکنه. حالا این اراده چندان مهمی نیست، من اراده بالاتریش حالا بخوام وارد بشیم. بحث دیگری که اینجا مطرح شده، محقق ناینی هم یه بحثی رو اینجا دارن، اینه که فرق است بین استصحاب و بین طرق و امارات. استصحاب رو گفتیم که لوازم عقلی عادیش جاری نمیشه که بخوایم استصحاب بکنیم، بل لازمه عقلیش رو جاری بکنیم. و مثالی که قبلا هم زدیم، مثلا فرض بکنیم ما نذر کردیم که اگر یه معلولی در اینجا وجود داشت ما چقدر صدقه در راه خدا بدیم. وقت معلول رو نتونستیم اثبات بکنیم، علتش رو یک ساعت پیش داشتیم الان نمیدونیم، وقت میام علت رو استصحاب میکنیم، بعد میگم که پس حالا که علت هست بعد از یک ساعت تعبدن البته علت رو استصحاب میکنیم، به دنبالش معلول تعبدن ثابت میشه، پس اثر شعریشون نظر ماست. حالا مثال علت و معلول، مثلا ما آتش و حرارت رو مثال زدیم که اگر نیت کردیم، نظر کردیم که حرارتی اگر اینجا بود ما چه بکنیم، این نظر ما آیا منعقد میشه یا نه؟ میایم حرارت رو نمیدونیم هست یا نه، اما آتش رو میدونیم یک ساعت پیش بود، الان هم نمیدونیم هست، الان نه آتش و نه حرارت. وقت میان استصحاب رو آتش میکنیم و میگیم چون آتش یک ساعت پیش بود هنوزم هست، پس لازمش اثر عقلیش، به دنبال اون اثر عقلی اون اثر شرعی که نظر ما هست محقق شده. یا اون مثال جسی که زدیم، اگه قبول بکنیم این رو که جس اگه با حرارت آتش ببینه پاک میشه، که اون روایتش هم خونه. بس تو اینه که لوازم عقلی یا عادی استصحاب رو گفتیم جاری نیست. علتش چیه که میگیم جاری نیست؟ به خاطر اینه که ما اون وقت که نذر کردیم، نذر کردیم که اگر حرارت اینجا بود 1000 تومان به فقیر بدیم، اما نگفتیم اگر حرارت نبود 1000 تومان بدیم، و نگفتیم اگر شک داریم حرارت از 1000 تومان بدیم. نذر ما مشخصا موضوعش یه چیزه، بودن حرارت. خب بودن معنیش نیست که من احراز بکنم حرارتو، احراز بکنم یعنی علم پیدا بکنم، نه شک داشته باشم. خب نتیجه این میشه که اگر با استصحاب اومدم گفتم آتش یک ساعت پیش بود هنوزم انشالله هست، این اثبات نمیکنه وجود حرارت الان. خود مستصحب ما با استصحاب وجود تنزیلیه نه وجود حقیقی. یک ساعت پیش وجود حقیقیش بود، الان وجود تنزیلیشه، یعنی تعبدن میگم هنوز آتش هست، اما حقیقتا نمیدونم هست یا نه. بعد این وجود تنزیلی تازه میخواد معلولشو درست بکنه و بگه پس حرارتش هم هست. خیلی خوب، بعد آیا نظر من منعقد میشه؟ نظر من روی وجود تنزیلی حرارت نبود، روی وجود حقیقی بود. ما بعد حرارت رو اثبات بکنم وجودشو. حالا من یه کار آخوندی بگم، یه کسیست یه مسئله فقهی مشکلی رو که کسی تا به حال مثلا حل نکرده، این آقا میشینه نظر میکنه، میگه خدایا من نظر میکنم که اگه این مسئله امروز برا من حل شد، الهام کردی به من، لطف کردی به من، تونستم این رو حلش بکنم، مثلا چه میکنم؟ یه نظر میکنم. خب این حالا میره سر ادله، اگه بعد از که تحقیق کرد نرسید به نتیجه، آیا نظرش منعقد میشه؟ نه، نظرش وقتی این طبق نظر گفته است مسئله برام حل بشه، حل نشد که. حتی اگر با اصل براش حل شد کافی نیست، این گفته بود اصل که اصل عملیه، این میخواست از نظر فتوا این معلوم بشد براش، فتوا بتونه بده، فتوا نداد که هنوز میگه نمیدارم حکم خدا چیه، اما به عمل که میرسه مثلا اصل برات جاری میکنه. خیلی خوب، برات جاری بکنه، ما نمیگیم نکنه، اما نظرش منعقد نمیشه. نظرش این بود، مگر اینکه نظرش رو اهمی کرده باشه. اینم ما بگیم یه وقت اصلا نظر میکنه، میگه چه از طریق اماره چه از طریق اصل، اگر این مسئله برام حل شد، من هزارت من در راه خدا صدقه میده. اینجا معلومه که اهمیه. تو همون مثال آتش و حرارت هم اینطور میگه، میگه اگر حرارت اینجا بود، چه حرارت یقینی یعنی حرارت واقعی، چه حرارت تنزیلی که بهش میگیم تعبدی، در هر دو صورت اگه ثابت شد من نظر میکنم چه کنم. خب میره جلو، در دو صورت این نظرش منعقد میشه، یا اینه که حرارت رو میره حس میکنه، احراز میکنه، خب به نظرش عمل کنه. یه صورت هم اینه که نه احراز نمیکنه، اما میگه یک ساعت بیچون آتش بود علت رو استصحاب میکنه، بعد معلولش هم دنبالش اثبات میشه. دیگه ما همه مسائلهای گفتیم ریزش رو ببینیم چیه. نکته ای که اینجا بعضی تو اصول مطرح کردن، گفتن اصل مثبت لازمه عقلی جاری نمیشه، اما اماره چرا؟ اماره ها یعنی اگه یه روایتی داشتید برای یه حکم واقعی، بعد این اماره لوازم عقلی و عادیش جاری میشه. فرق اماره با استصحاب چیه؟ اماره واقع نماست، داره حکم واقعی رو میگه. خب اگه حکم واقعی تو مرحله اول ثابت شد، لازمش هم واقعا ثابت میشه، نه تنزیلن. اما استصحاب که اینطور نیست، استصحاب میگم یک ساعت پیش بود و الان تعبدن میگم هست، نه واقعا الان شک دارم، 50-50 است. خود چیزی رو که شک دارم چطور میخوام لازمه عقلشو جاری بکنم؟ این فرق اماره با اصل. اماره داره واقع رو میگه، یعنی 100% میگه واقع این است. خب وقتی 100% بود دیگه این واقع نما که نیست که، خودش واقعه، داره واقع رو بیان میکنه. اگر هم میگیم واقع نما، میخوام بگیم واقع رو به نمایش میگذارد، نه واقع نما بنا یه تنزیل واقع. نه، اماره داره به من واقع رو نشون میگه، حکم خدا اینه یا وجود این شیء اینه. خب فرق است بین اماره و اصل. مثلا وجود زید، یا اخ من با اصل درست میکنه استصحاب، میگم 10 سال پیش من دیده بودمش، الان نمیدونم هست یا نه، استصحاب میکنم بقایمش. یخ اماره قائم میشه که هستش، یعنی یه نفر عادل موسسه میاد میگه من دیدمش، خب این که میگه من دیدمش لازمه عقلی یا عادی شما جاری میکنی، لازمه عادی شما محاسنی که آقا مثال زده که میگم الان پس 20 سالش شده پس باید محاسنش در اومده باشد عادتا، و لوازم عقلیش هم مثلا این که جاره اشغال میکنه، وقتی یه انسانی هست خب عقلا میگه جارم اشغال میکنه اونم لازمش، پس وقت دنبالش اگه لازم شرعی داشت جاری میشه، مثلا اگه پدرش هست باید نفقشو بده اینا، اون حکم شرعیش بعدش. اصلشو دقت کنید که مستصحب تو مرحله اول با اماره ثابت شد، یعنی یه نفر اومد عادل گفت فلانی رو من دیدمش دیگه، این استصحاب که نیست که، این وجود شخص دیده، اماره داره واقع رو میگه، میگه تو خارج هستش زید. خب تو خارج که باشد مرحله دو لازم عقلی عادی جاری میشه، مرحله سه چی میشه؟ حکم شرعی جاری میشه. اما اگه تو مرحله اول با استصحاب گفتم، یعنی زید رو ندیدمش، 10 سال پیش دیدمش، الان هیچ خبری ازش ندارم، میگم انشالله هنو هستش، یقین سابق و شک لاحق، با استصحاب لازم عقلیش یا عادی جاری نمیشه، چون لازم عقلی عادی مال وجود زید تو خارجه، نه وجود تنزیلی، وجود واقعی. پس فرق پیدا کرد بین اماره و اصل، این که یه چی واضحه است، اما مرمه ناین اومدن به ایراد گرفتن، گفتن که وقتی که یک کسی میاد یه اماره رو نقل میکنه، حالا باز حکایت اماره میشه همون روایت، یا توی مثالی که زدیم مثلا اومد گفت من زید دیرو دیدمش، میگن در صورتی شما میتونی لوازم عقلی یا عادیشو جاری بکنی که اون حاکی که دارد حکایت میکنه خبر را قصد بکنه لوازمشون، میگه قصد بکنه لوازمشون شما میتونی لوازمشو جاری بکنی، و قصد نکرده که، چون لوازمشو قصد نکرده نمیتوانی لوازمشو جاری بکنی، مثل اصل، اصلا نمیتونستی لوازمشو جاری بکنی، امارمشو میگن نمیشه. نه نه اون بحث اصلا نیادش اینجا، خب نگه دیگه، میگن اونو نگه دیگه، حالا ول کنید اونو، حالا فرق بین اصل و اماره رو میخوام بگیم، اون الا رو دیگه ول کنید، اونو الا رو ول کنید، اصل لوازم عقلی عادی جاری نیست، اماره جاری هست، خب حالا نه اشکالشون توی اماره است، اصل ول کنید، اصل که حالا بعد استثناء داره، دو استثناء چی اونا رو ول کنید، اصل لوازم عقلی جاری نیست که اصل مثبت، اماره رو میگن جاریه، دیگران میگن دو مرمه ناینی به این ایراد دارن، میخوان میگن اینا مثل اصله جاری نیست، میگن اماره هم در صورت میتونی اماره رو لوازم عقلشو جاری بکنی که این لوازم عقلشو مخبر اون که حاکی هست قصد کرده باشه، وقتی دارت خبر رو میگه، حالا من روایت رو میگم، روایت که با 5 واسه میخورد به امام صادق علیه السلام، این که اصلا لوازمشو قصد نکرده که، این فقط دارت خبر میده، میگه من از فلانی شنیدم این روایت، اونم میگه از فلانی شنیدم، اون میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، این راوی ها فقط دارن نقل میکنن اون چرا با گوششون شنیدن، چرا شما لوازم عقلشو جاری میکنی؟ این اراده ایشونه که نباید جاری بکنی تو اماره، همونطوری که تو اصلا جاری نمیکردی. جواب آن است که ما دو نوع حاکی خبر داریم، حاکی خبر گاهی حکایت، حکایت تصوری است، گاهی حکایت تصدیقی است، حکایت تصوری و تصدیقی اینو با هم فرق میکنه، حکایت تصوری چیه؟ اینه که حاکی فقط نقل میکنه آنچه رو با گوشش شنیده، میگه من اینجا ملاحظه شنیدم برای ما نقل. اینا میگن حکایت تصوری. حکایت تصدیق اینه که علاوه بر این که داره نقل میکنه تصدیقم میکنه و میگه بله همینطوره. خب یعنی خودش هم باور داره. این دو حالت شد. ما اگر تو خبر حکایتمون تصوری بود حرف محقق ناینی درست بود که لوازم جاری نبود، اما الان اینطور نیست. اگر راوی اومد تصدیق کرد دیگه چه اشکال داره؟ اونجایی هم که حکایت تصوری است باز میگم اونجا هم اشکال نداره. چرا؟ چون با سه واسه میخورد به امام. ما داریم رو قول امام باز میکنیم حرفا، این راوی رو که واسطه میدونیم. اگه خود ما مستقیم خدمت امام بودیم و حدیث رو میشنیدیم لوازم عقلش رو جاری میکردیم یا نه؟ میکردیم دیگه. الان واسطه خودیم، واسطه که کار خراب نمیکنه که. واسطه هم چی میشه؟ مثل این میمونه، یا من کنار آبم یا نه کنار آب نیستم، یه لوله میکشم اینجا واسطه است این لوله، بلاخره آب اومد اینجا. من اگه خودم مستقیم با گوشم از امام میشنیدم روایتو تصدیق میکردم ماورایشان اون لوازم عقلی عادیشون. الانم با واسطه است، از محمد ابن مسلم میشنوم او از امام شنیده، خب بازم لوازم عقلی جاریه. بنابراین این ایراده ایشون وارد نیست، چون ما ایراده ایشون متوقف بر حکایت تصوریه هست و اتفاقا اینجا حکایت ها حکایت تصدیقی است. یا حکایت تصدیقی به دو نحو، یا مستقیم از خود امام شنیدیم، یا اگه واسطه هم هست واسطه ها دوره با واسطه میخورد به امام و آخریش از امام شنیده. و امام اون وقتی داشتن بیان میکردن واقع رو داشتن میگفتن، وقتی واقع اثبات شد لوازمش هم جاری میشه. دور میشه تصدیقی، آخرش میرسد به تصدیقی، نه حکایت تصوری صرف. لذا کلام ایشون درست است تو جایی که حکایت تصوری خالی باشه. یعنی یه کسی نقل بکنه یه جمله یه رو برای من و خودش هم هیچ تصدیق نکنه، و وقتی تصدیق نکنه اون واقعیت اثبات نمیشه، فقط نقل میکنه. وقتی واقع اثبات نشد لوازمش هم جاری نمیشه. برای دیگه میرسد به تصدیقی. تو چرا دیگه دارد؟ یه وقت که تصوریست میگه دا من شنیدم که بیرون مثلا یه تصادف شده، میگم خودت هم قبول داری هم میگه نمیدونم، این میشه حکایت تصوری. اما یک میگه شنیدم تصادف شده و خودشم تصدیق میکنم، میگه بله شده. میگم از کجا میگه شده؟ میگه اون واسه که به من گفت آدم عادلیست امینه، من قبولش دارم. این هم تصوره هم تصدیقه، که دیگه نمیگن تصوبت هست، ابتدا هم بهش حکایت تصدیقی بهش میگن، حکایت میکند با تصدیق. در حکایت های تصدیقی میشه لوازم عقلی یا عادیشو جاری بکنیم، در حکایت های تصوری نه. یه نکته دیگم راجع به این واسطه ها بود که عرض کردیم، اینو شماره یک و دو و سه در واسطه خفی و واسطه جلی یه تفاوتی وجود داره. این تفاوت رو دقت کنید. تو واسطه خفی یک و دو و سه رو دوره میگن. واسطه وقتی خفی بود شماره سه در واقع مال دوست، اما به خاطر خفای واسطه واسطه حذفش میکنیم و میگیم شماره سه مالی شما اثر شرعی خود یکس یعنی مستصفه. این مال اونجایی بود که واسطه خفی بود. اما تو واسطه جلی چی میگیم؟ واسه جلیه است، میگم شماره یک مستلزم شماره دوست، چون علت و معلولن. اینجا یک و دو رو میگیم، اینو میگیم واسه جلیس، که هرگاه علت اثبات شد تو مرحله اول بلاسه معلولش ثابت میشه. بعد اثر مال کیه؟ اثر مال شماره دوست و یک با هم، چون اینا چیان واسه جلیس اینطور میشه. اینا گفته نشده تو اصول، اما اینا این فرق دقت بکنیم خیلی جالبه. هر جا واسطه خفی بود مراد اینه که شماره سه در ظاهر مال شماره یک است، اما در واقع مال دوست، منتها به خاطر خفایش دو رو ندید میگیریم. وقتی میگی واسطه جلی است، یک و دو رو روش حساب باز میکنند. جلی بودن به خاطر چیه؟ آدمی که تا یک ثابت شد بلاسه دو ثابت میشه، اینو به خاطر این میگن جلیس. وقتی جلی بود یک و دو با همه، مثل علت معلول قابل انفکاک نیست، حالا یا واقعا یا عرفن، وقتی اینا وصل به همه، شماره سه اثر شماره دو و یک با همه است. این هم یک نکته. دیگه بحث بعدی ما تنبیه هشتم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.